بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کمک های مربوط به امور طبیعی زندگی به همه انسان ها میرسه، یعنی یاری رسیدن خداوند گره به اینکه کسی حتما باید مؤمن باشه تا خدا او رو یاری بکنه، لحاظ نشد. هر کی انسانه، سلسله یاری های طبیعیه که در ارتباط با زندگی جسمی انسان به همه میرسه. به قول سعدی، عدیم زمین، عدیم یعنی سفره، عدیم زمین سفره عام اوست، خصوصی نیست. کسی رو را بدن، کسی رو را ندن. عدیم زمین سفره عام اوست، بر این خوان یغما چه دشمن چه دوست. نقل میکنن، من پیگیر این نقل نبودم، دیدم در کتاب، کتابی که تقریبا 200 سال پیش در سبزوار یکی از علمای بزرگ شیعه نوشته، اما فرصت این که مدرک اصلیشو پیدا بکنم نداشتم. ولی به نظرم هم میاد یه مسئله طبیعیه، باید درست باشه که بعد از ناامید شدن حضرت موسی بن عمران از توبه فرعون، هدایت فرعون، به پروردگار عالم عرض کرد نابودش کن، همون نفرینی که نوح بعد 950 سال به قومش کرد. اونا هم حقشون بود نابود بشن، چون خدا میدونست اینا بنای توبه ندارن. پروردگار عالم درباره منافقین مدینه در قرآن میگه اگر من خیری در شما میدیدم، در باطنتون ایمان میدیدم، قصد توبه میدیدم، نیت آدم شدن میدیدم، نیت دست برداشتن از نفاق میدیدم، نیت رو آوردن به ایمان واقعی میدیدم، فیوضاتم رو نصیب شما میکردم. اما هیچ خیری در وجود شما دیده نمیشه. اونی که من از شما خبر دارم اینه که تا لحظه آخر عمرتون میخواین ظلم بکنید، آزار بدین پیغمبرو، مردم مؤمنو، و با دشمن میخواین پنهانی رابطه داشته باشید بر ضد پیغمبر و قرآن. خب برای چی من فیوضاتمو به شما برسونم؟ بهترین فیض خود پیغمبر اکرمه که قبولش ندارد. بهترین فیض قرآنه که منکرش هستید. دیگه چه فیضی به شما برسونم؟ غیر پیغمبر و قرآن یه فیوضات ملکوتی، ربانی، الهی، غیبی هم هست که شما شایستگی نشون نمیدید، ضدشون نشون میدید. من براتونم بفرستم همونو بر ضد پیغمبر و قرآن به کار میگیرید. خب موسی بن عمران دیگه ناامیده، ناامیدیش هم درسته، اما مرگ حتمی فرعون هنوز زمانش نرسیده. اون مرگ حتمی که بیاد، ازا جاء اجلهم لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، چون دو تا مرگ خدا مقرر کرده که از یه مرگش تعبیر شده به مرگ تعلیقی. اگه این کارو نکنه مرگش میرسه، اگه این کارو بکنه این مرگ از او برداشته میشه تا مرگ اصلی برسه. اون مرگ اصلی که برسه دیگه هیچ علاجی نداره، درمانی نداره، دعایی هم نداره. مثلا پیغمبر میفرماید شما با پولتون، با آبروتون، با زبونتون به مستحق کمک بکنید، اون مرگ معلقتون برداشته میشه، به تأخیر میفته یا سراغتون نمیاد. حالا در علم پروردگار مرگ حتمی فرعون نرسیده، مثلا 10 سال دیگه باید بیمیره. اما موسی بن عمران که خداوند علم به مرگ فرعون و بهش خبر نداده، الان میگه این ظالم و از سر راه مردم بردار. ای برمیداشت بهتر نبود؟ نه، قرآن مجید میگه من به ظالم مهلت میدم تا هر اسبی داره به تازونه که عذابشو تکمیل بکنه و مؤمن هم در کنار او با استقامت در راه دین نعمت آخرتش رو تکمیل بکن. ما سفره ناقص، سفره‌ای که کم بود داره، نه برای جهنمی ها میندازیم نه برای بهشتی ها. ما هم عذابمون رو کامل میدیم به تبهکاران، هم نعمتمون رو کامل میدیم به مردم مؤمن. چون اگه نعمت رو ناقص کنه، کم بذاره، جا داره که مؤمن بگه محبوب من همینقدر حق من بود. خدا نمیخواد مؤمن دوچار قصه بشه در قیامت. سفره خودشو که میبینه، قرآن مجید میگه کاملا خوشنوده. و من ثقلت موازینه فهو و فی عیشت راضیه. اما کمش بذارم، حقشه که عاطفی از من بپرسه چرا من کم گذاشتی؟ من حقم بود کم بذاری؟ نه، مؤمن حقش نی کمش بذارم. فرعون و نمرود و آتیلا و نرون و تیمور و چنگیز و معاویه و یزید و بوش و این خوک فعلی آمریکا و این عربستان، حقشون خدا کم بذاره از عذابشون. یه جوان جلف شهوتران بیدین کثیف خبیث باطن 3 سال داره بیگناه در یمن زن حامله رو میکشه، بچه شیرخوره رو میکشه، پیر مرد رو میکشه، مریض رو میکشه، آزاد رو میکشه، بیمارستان رو بمبارون میکنه. این حقشه که خدا عذابش رو کم بذاره. حالا اصلا ما چرا رفتیم سراغ خدا؟ فکر کنید شما میخواین مجرم رو جریمه کنین. اون مجرمی که کامل مجرمه، به نظر شما حقشو کمش بذاری؟ یا اونی که نسبت به شما نیکی کامل داشته، حقشو شما در تلافی کردن کمش بذاری؟ حالا یه حرفی خود پروردگار داره در تلافی نیکی، خیلی جالبه. چه اخلاقی خدا داره. اینو ضمن یه داستان از ابی عبدالله براتون بگم، این کلام خدا رو. اول بهار بود، مدینم کشاورزی آبادی داره، الان هم داره. اون وقتا مردم تو خونه هاشون درخت داشتن، گل داشتن، سبزی داشتن. اول بهاره، اونجا چون زودتر گیاهان سر بیرون میکنه از زمین، امام کنار پنجره اتاق نشستن، خسته از کار، چند دقیقه استراحت کن. و دارن باغچه تو خونه رو تماشا میکنن. خیلی خوب آدم تماشاگر ساخته های خدا باشه، برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت کردگار. چی میبینی؟ میگه من نعمت رو دارم میبینم برای اینکه منعم رو ببینم، ساخته شده رو دارم میبینم برای اینکه سازنده رو ببینم. و این چشم ما باید شبانه روز داشته باشه. الان منبر تموم میشه میخوام بریم خونم، آسمون رو ببینیم، ابر رو ببینیم، باران به این زیبایی رو ببینیم، درختان کاشته شده دو طرف خیابونا رو ببینیم، پارکا رو ببینیم، خدا رو ببینیم. چون ندیدن خدا دلیل بر کور بودن دله. چرا آدم از عینک نعمت ها منعم و نبینه؟ چرا؟ این کار خوبی نیست که آدم یکسونگر باشه، فقط درخت رو ببینه جلوتر نره، گل رو ببینه جلوتر نره، لقمه رو سر صبرش ببینه جلوتر نره. این خوب نیست. آدم باید چشمش بشه چشم بابا طاهر. بابا طاهر برخلاف این که تو ذهنا معروفه به اینه که اصلا سواد نداشته و یه رو میاد مرسه طلبه ها زمستون هم بوده، به طلبه ها میگه شما چجوری با سواد شدین؟ میگن ما سحر یخ این حوض رو شکستیم، رفتیم تو این حوض در اومدیم با سواد شد. دروغارم کنار او ساختن، در حالی که ایشون یا آدم عالمی بوده یا آدم دانشمندی بوده، نزدیک به نظرم بالای 300 کلمه قصار عربی داره که تا حالا بیش از 10 دانشمند قوی عرفانی این 300 تا رو شرح دادن، تفسیر کردن. یکیش تفسیر عین القضات همدانی، آدم با سوادی بود، مغز خوبی داشت، ولی شهرت به علم، شهرت به این کلمات قصارش نداره، به دو بیتیاش مشهوره. من فکر کنم کلاس هفتم بودم دو سوم دو بیتیاشو حفظ داشتم. چشم آدم بشه چشم او، به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به دریا و به صحرا و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. این زیباترین چشم. یا آدم یک کلمه یاد بگیره که همه رشته های علمی از این یک کلمه شعله می کشه، که حافظ می فرماید نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. این ترجمه یه جمله قرآنه که خدا به پیغمبر میفرماید قل الله، فقط بگو خداست و مزرهم، هر چی غیر خداست دور بیریز. خیال نکن کاری برات میکنه، هیچ کاری نمیکنه. هر چیزی در این عالمی خیلی کارش کوچیکه و اون هر چیزم تازه ساخت پروردگار. لباس بر من چی کار میکنه؟ بدن منو در سرما و گرما میپوش، کاری دیگه نمیکنه. حالا ماشینمو بخرم 35 میلیون 40 میلیون یا بخرم 1 میلیارد، هر دو یه کار میکنن، جنازه منو از خونه میارن تا خیابون عدل دوباره بر میگردن، کاری دیگه نمیکن. و همه موجودات همینه. یه تعدادیشون شکم همون سیر میکنن، کاری دیگه نمیتونن بکنن. یه تعدادی سیراب هم میکنن، تشنگی مو برطرف میکنن، کاری دیگه نمیتونن بکنن. امیرالمومنین میفرماد نهایت لذت انسان، نهایتش که مردمم بالاتر از اونو نمیتونن پیدا کنن، در امور طبیعی ازدواجه. که مرد و زنی 50 سال، 60 سال، 10 سال، 20 سال کنار هم دیگه باشه، مباشرت با هم داشته باشن، این دیگه نهایت لذت بدن مردم حضرت میفرماد. و این لذت کاری دیگه نمیتونه بکنه. یه 2 دقیقه 3 دقیقه آدمو میبره تو عالم هپروت و بعدم ولش میکنه، هیچ کاری دیگه نمیکنه. اما اگه آدم بره سراغ الف قامت یار، او همه کاری میکنه، همه لطفی میکنه، همه احسانی میکنه، کاراش هم نمیشه شمور. مثلا من میرم در یه خلوتی میگم محبوب من زبون حرف زدن با تو رو ندارم، فقط خبر داری که من از اول تکلیفم تا الان هیچ 24 ساعتی نگذشته جز این که 1، 2، 3، 5 گناه نکرد، تو رو نافرمانی نکرد. کی میتونه این گناه ما رو گذشت کنه؟ کار دست هیچکی نی. حالا پشیمونم، حالا دیگه دلم نمیخواد گناه بکنم. یا سریع الرضا رو که تو کمیل خوندین، خدا نمیگه برو فرد و صبح بیا. گناهانی که بین من و خودت هست، همین الان که پشیمان شدی من همه رو گذشتم. این کار رو غیر خدا کس نمیتونه بکنه. زیاد اتفاق افتاده، خود آدم، بچه آدم، همسر آدم مریض شده و دکتر گفته که کاری از دست ما بر نمیاد، ولی خود مریض، کسان مریض متوسل به پروردگار شدن، بیماری رد شد کاملا. من یه رفیق داشتم، دخترش سرطان خیلی سختی گرفت، دخترم 17-18 سالش، تا از دنیا رفتم با من رفیق بود. گو ایران که موج سرطان بدن بچه من هم یه دخترم داشت، نیمد پایی. منو راهنمایی کردن ببرش آلمان، خودش برام تعریف کرد. گاهی جوه های حالش بود. گو بردمش آلمان. متخصص در این دکترای آلمان 2-3 معاینش کردن و گفتن تمام کشور بدن این بچه تو سرطان گرفت. حالا ما کاری که بتونیم انجام میدیم، ولی خیلی امید به ما نداشته باش. اون بالاخره انسان امید داره، یا حالا هرچی خرجشه میدم، هر دوای مهم میدارین بدین. و یه شب بچم تو بیمارستان بود و ناله‌ای که میکرد جگر منو تیکه تیکه کرد، اومدم هتل اتاق تنها گرفته بودم. آدم متدینی بود، اپا منبری های خودم بود، خیلی مرد بزرگواری تو کار فرشم. هیچ خریداری ازش نیمد فرش بخره مگر اینکه تمام اوصاف فرشو میگفت. این رنگش طبیعیه، این رنگش شیمیاییه، این خامش اینه، این پشمش اینه، این کرکش اینه، دلت میخواد بخر. من هیچی رو گردن نمیگیرم، من همه چیه این فرشو میگم که قیامت گریبان منو نگیری که فرشی رو با 6 تا دروغ به من فروخت. من این پولو میخوام چیکار؟ گفت تو اتاق هتل نشسته بودم. گفتم خدایا مهمترین دکترای ایران که بچه منو دیدم، مهمترین دکترای آلمانم که بچه منو دیدم، این پیشنهاد خودته. به موسی بن عمران گفتی وقتی مریض شد 3 روز طول کشید، گفت چرا منو خوب نمی کنی؟ خطاب رسید برای خوب شدنت هم دکتر گذاشتم هم دوا. من مستقیم که برای عموم کاری نمی کنم، مگه مورد خاصی پیش. گفت به پروردگار گفتم این بچه من مال من کنی، مملوک تو، تو بیشتر از من بهش محبت، نذار من این پولی که 100% از راه حلال به دست آوردم بریزم تو شکم این آلمانیا. من برگردم ایران در یه منطقه فقیر نشین یه درمونگاه کامل 100% با پول خودم میسازم که غم و غصه مریض دارا رو این درمونگاه برطرف کنه. تو هم اگر مصلحت میدونی یه لطفی به بچه من بکن. خوبم گریه کردم. تو با خدای خود انداز کارو، دل خوش دار. فردا رفتم بیمارستان، دکترها گفتن پول بیمارستان نمیخوایم، پول تختم نمیخوایم، پول دوام نمیخوایم. امرو 10 جور بچه تو آزمایش کردیم، هیچ اثری از سرطان در بدن این نیست. ببرش ایران، شوهرشم بده، نگرانم اونم هستشم. و گفت دکترها گفتن برای ما حل نی. خب به حل معلومه، برای یهودی و مسیحی حل نی آیات قرآن، حل نیست. یه رفیق داشتم سواد نداشت ولی 3 جلد دیوان شعر داره، جز دیوانای رده اوله، قوقا بود تو شعر. وقتی هم شعرش می اومد قلم تو جیبش بود، هر کی رو میدید میگفت این خودکاری بگی، اینایی که من میگم بینویس. از خودش به عمرش یه خط شعرم بلد نبود بینویس. میرفتم پیشش، اهل حال بود، اهل دل بود، اهل خدا بود، اهل صفا بود. اینایی که این حالو دارن تو همین مملکت با همه این مشکلات با همه این فسادها راحت ترین بندگان خدا، چون تکیه گاهشون در قدرت بی نهایت. گفتم ما حالیمون نمیشه، هم بچه‌ت هیچیش، تمام گلوبولای قرمز و سفید سر جاشه، اون درختی که از سرطان تو بدنش بود ریشه‌کن شده، هیچ اثری ازش نیست. رفت در یه منطقه فقیری تو شهر خودشون، یه درمونگاه 5-6 طبقه تو 2000 متر زمین ساخت. افتتاحش هم منو دعوت کرد، هیچکی هم اجازه نداد پول بده. گفت من این پولو یه شب با خدا معامله کردم، هیچیشو نمیتونم برگردون. قبر خودشم من بهش گفتم بذار گوشه ی حیات درمونگا. گفت نه. گفتم چرا؟ گفتم تو که با آخونده خوبی، حرفشونو گوش میدی. گفت چشم. یه قبرم برای خودش زمان زنده بودنش کند و درست کرد و آماده کرد و لحدش هم گذاشت. گفتم برای این که مریضا که میان اینجا قبر تو ببینن، به خاطر این کار با عظمتت فاتحه برات بخونم. گرچه درمونگا برات مرتب لطف خدا رو میرسونه. گوچش همین کارم کرد. قبرش الان اونجاست. این رفیق بی سواد من یه خط شعر داره به درد جوونا میخوره، خیلی زیباست که جوونا کجا برین خوبه، زلفتون به زلفکی گره بخوره خوبه، دلتون کجا مقیم بشه خوبه، عشقتون کجا خرج بشه خوبه. یه خطم هست، دیوانشو من دارم، اینا جز تک بیتی های دیوانش. در میخانه که باز است، چرا حافظ گفت دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن؟ کی این در بسته بوده که حالا من برم بزنم که صابخونه وا کن؟ این در که از ازل باز بوده تا ابدم بازه. معلوم میشه تیپ روحیش و عرفانش از حافظ جلوتر بود، بیشتر گیرش اومده بود. در امور طبیعی یاری خدا به همه میرسه. متاعا لکم ولا انعامکم. من در امور طبیعی یاریم فرقی نمیکنه، به شما برسونم یا به گاو و گوسفنداتون. اونا خوراک میخوان میرسونم، شما هم خوراک میخوان میرسونم. حالا بشنوید از موسی ناامیده. خدام خیری در فرعون نمیبینه، میدونه قبول نمیکنه هدایت، ولی مرگ اصلیش نرسید، اون مرگ حتمی. مثلا چند سال دیگه مونده، چرا نگرش میداره بمونه؟ چون از کافر عذاب کم نمیذاره، از شما هم قیامت در پاداش کم نمیذاره. نه اینکه کم نمیذاره، اضافه بهتون میده، یعنی مطابق عملتون نمیده اصلا. امام حسین تو پنجره داره حیاتو نگاه میکنه، یه کنیز داره، خانوم بسیار با ادب با وقار اهل خدا، با جون و دلم در این خانه داره کار میکنه، تازه توی باغچه ریحون در اومده. این اومد آروم نشست، یه 10-15 تا ساقه ریحون آروم از تو باغچه در آورد، یه نخم بهش بس، خیلی تمیز اومد کنار پنجره، گفت یا ابن رسول الله من اینو به شما میخوام هدیه کنم. امام گرفت ریحون خوشبو خوراکی. وقتی امام ریحون رو گرفت به کنیز فرمود انت حرٌ فی سبیل الله، آزادی، میخوای بری به پدر مادرت برگردی، به شهرتون برگرد. کسی به حضرت گفت در مقابل یه دست ریحون مختصر کنیز رو برای چی آزاد کردی؟ فرمود خدا یادم داده. تو قرآن اذا حییتم به تحییتن فحیو به احسن منها، هر کی براتون کار خوبی کرد بهتر از اونو در حقش انجام بدی. حالا خودش هم همینجوره، شما 60 سال نماز روزه دارید بهشت ابدی میدی، اگه بخواد به اندازه عبادتمون بده و 60 سال ما رو میذاره توی باقی میگه بخور بگرد کیف کن، بعد 60 سال هم میگه آماده باش میخوام خاموشی بزنم عدمت کنم دیگه نباش، ولی این کار رو نمی کنه چون این اخلاق رو نداره. اخلاقش اینه هر کی براش یک کار میکنه اون در قرآن میگه 700 برابر اون یک کار رو جواب میدم و بعضی از کاراتون رو بی عدد جواب میدم دی ابدی. اینجور خود جوونا برید با او زندگی کن. هیچ زندگی، من اینو لمس کردم که دارم بهتون میگم، من بلا و مصیبت خیلی کشیدم تو عمرم، تهمت زیاد خوردم، غیبت زیاد کردن از من، یه دریا، ولی اصلا ناراحت نشدم چون با کسی دارم زندگی میکنم که میدونم همه کارمه و همه کاری هم از دستش برمیاد. برای چی به خودم قصه بده؟ من که یار دارم احساس تنهایی نمی کنم، قصه برای چی؟ حتما به من میگین حالا چقدر میخوای ازش؟ من کتبی هم نوشتم دادم به بچه‌هام که هیچی ازش نمیخوام. اصلا خودم رو طلبکار نمیدونم. تو اون نوشته نوشتم من کل عمرم و همه وجودم رو بهت بدهکارم و خودت گفتی کسی که نداره بدهیشو بده ببخشینش، من قدرت پرداخت بدهی تو رو ندارم. خودت گفتی ببخش، خب ببخش. تو با خدای خود انداز کار و دل خوش دار، که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند. راست درست چیزای من از این خدا تو زندگی خودم دیدم اصلا قابل بیان نیست، برای خودم هم همش حیرت و شگفتی ایجاد میکرد. یعنی چی؟ نمیفهمیدم، حالا هم نمیفهم. اینایی هم که میگم برای این که شما بدانید کجا برین، چون من خودی از خود ندارم که بخوام خودنمایی بکنم، خودی ندارم. من شناسنامه خودم و امیرالمومنین یادم داده، 50 سال شناسنامه رو ای دارم میخونم و انا عبد و کز ضعیف از ذلیل الحقیر المسکین المستکین. این شناسنامه ما. موسی از جانب خدا خبر از لحظه مرگ حتمی فرعون نده، ولی میگه خدای داغونش. خطاب رسید من طرح نابودی موسی رو واگذار به خودت میکنم، طرح بده. گوشش از امروز جلوی آب و نونشو بگیر، نه یه قطره آب گیرش بیاد نه یه لقمه نون. خطاب رسید موسی، او فرعونه و من رزاقم. این هنو وقت داره، من از رزاقیتم الالعبد دست نمی کشم. تا هستشم آبشو میدم هم نونشو، شما حوصله کنین تا وقت مردن قطعیش برسه. لا معین الا الله. حتی به فرعونم کمک طبیعی میکنه و حاضر نی با درخواست پیغمبر اولی العزمش کمک طبیعی رو قیچی کنه. میگه نه بخورال، نون چی چیه که فرعون بخورال، چه ارزشی داره این صبحونه و نارشامی که تو شکم این بابا میره، چه ارزشی داره این دوتا لیوان آب که من ازش ببرم. چقدر مهربونه، چقدر. اما شما بچه ها مرد و زن ها نذارید این مهربانی یه طرفه باشه، فقط او مهربانی کنه، شما هم به او مهربان باشین. باز بابا طاهر میگه چه خوش بی مهربونی هر دو سر بی، که یک سر مهربونی درد سر بی. برای ما که درد سر، برای خودش نه. اگر مجنون دل شوریده ای داشت، دل لیلی از او شوریده تر بی. ولی مجنون و لیلی نمی شدن که، عشق اگه یه طرفه بود اسمی نمی موند ازش. بذارید این عشقی که خدا به شما داره شما هم عشقشو جواب بدین، شما هم عشق به او ببرز. خیلی حرف موند، خیلی. در توضیح این لامعین الا الله 20 شب دیگه حرف موند که دیگه زمان تموم شد و امشب پایان مجلس. به زبان حالی هم از دختر پیغمبر براتون بگم، اون وقتی که دیگه تو بستر افتاده و قدرت حرکت ندار. یا شب افغان شبی یا سحر آه سحری، می کند زند و یکی در دل جانان اثری. خرم آن روز کز این منزل ویران بروم، خرم آن روز کز این منزل ویران بروم، به هوای سر کویت بزنم بالو پری. آنقدر حلق زنم بر در درگاه خدا، به روی دلم از غیب گوشایان دری آن چه خود داشتم اندر سر سودای تو رفت بچه ها میخوان وارد اتاق بشن ام سلمه جلوشونو گره گفت عزیزانم مادرتون در حال استراحت گفتن ام سلمه فکر میکنی ما نمیدونیم مادرمونو از دست دادیم درو با کردم چهار تا بچه چهار طرف بدن نشستم امام مجتبا بالای سر زینب این دو طرف بدن ابی عبدالله پایین پای مادری که تا صداش می زدن بچه ها رو بغل می گرفت می بوسی حالا هرچی صداش می زنن جواب نمی ده ابی عبدالله از جا بلند شد هنگو برادر خواهران برم مسجد بابامو خبر کنم اومد مسجد بابا شتاب کن معلوم نی دیگه مادر ما رو زنده ببینی چنان از جا بلند شد عباش افتاد بر ندار کفش پا نکرد با پای برهنه دوید اومد سر دختر پیغمبر رو به دامن گره سلام بر تو ای دختر پیغمبر سلام بر تو دختر کسی که زکات خودش در خانه فقرا می بود دید جواب نمیده السلام علیک یا فاطمه تو زهرا جواب نمیده بچه ها دیدن بابا چنان گریه کرد عشق چشم ریخ رو صورت دختر پیغمبر چشمشو باز کرد علی جان سلام منو به بچه‌ام تا قیامت برسون علی جان منو شب غسل بده شب کفن کن شب دفن کن بین بچه‌هاش فقط اسم ابی عبدالله رو بود علی جان کشته کربلا رو